بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من گنجی خبرها را به آگاهی می رسانم. بازدید رئیس جمهور از مرحله 11 پارس جنوبی در میدان مشترک گازی با قطر. آقای رئیسی که برای افتتاح مرحله 11 پارس جنوبی به بوشهر رفته است، ساعتی پیش وارد سکوی گازی آن در نقطه صفر مرز دریایی با قطر شد. رئیس جمهور در این بازدید گفت تولید گاز از ایرانی ترین مرحله میدان پارس جنوبی پس از 20 سال وقفه آغاز شد. با توسعه قطعه 11 پارس جنوبی روزانه 56 میلیون متر مکعب گاز تولید خواهد شد. وزیر نفت هم گفت فاز 11 پارس جنوبی پس از وقفه 20 ساله ظرف 2 سال تکمیل و امروز بهره برداری شد. با وجود نیمه رها کردن شرکت‌های خارجی از جمله شل و توتال، متخصصان و مهندسان ایرانی توانستند این طرح را تکمیل کنند. جواد اوجی:
این فازی که انشاءالله با تکمیل چاه‌هاش روزانه به 50 میلیون متر مکعب، اونم از یک میدان مشترک با کشور همسایه برداشت میکنیم، یادم با برکت خون شهدا، همت همکارانمون که به صورت جهادی واقعا کار کردن، از این پروژه‌ای که به قول خود خارجی ها باورشون نمیشد، امروز الحمدلله رب العالمین به بهره برداری رسید.
قرارگاه اربعین سامرا و بلد از خدمات رسانی موکب‌ها به صورت شبانه روزی در این شهر به زائران اربعین خبر داد. این موکب‌ها در تامین وعده‌های غذایی به صورت 24 ساعته به زوار خدمت رسانی می‌کنند.
روزی 4 روز اینجاییم و از شهر مشهد.
تازه 16 سالش شده. کوچکترین خادم آشپزخانه یا همان مضیف حرم امامین عسکری این است.
اینجا ما تو خدمات باربری است.
و اولین بارش است آمده خادمی کند. برای همین هایی که قضا به دست دارند.
2 سال توفیق پیدا کردیم بیاییم برای خدمت سامرا.
جلال یکی از 200 نفر خادمی است که قصد 10 روزه کردند سامرا بمانند.
همینجور خودجوش از اصفهان میان، از تبریز میان، از بوشهر میان همینجوری میان اینجا، میگن ما میخوام کمک کنیم. 3 شیفت شدیم. شیفتی که شدیم برای صبحونه 1 شیفت شدیم، برای نهار 1 شیفت شدیم، برای شام 1 شیفت شدیم.
از توصیه مسئولشان روز اولی که آمده است میگوید
تا حالا نشده زائری بیاد اینجا که از اینجا گشنه بره، یا ما بگیم مثلا الان پخ نداریم. همچی چیزی جناب سلیمانی فرمانده ما بوده گفته نیست. پخ نداریم، غذا نداریم، نداریم. ما میخوایم این دغدغه رو نداشته باشه که اگه ساعت 2 شب اومده اینجا، خدای ما الان گشنمه.
میگفت زیارت رفتنشون که بعید است میان این همه کار، اما دلخوشند کسی هوایشان را دارد.
کار زیاده، سختی زیاده، ولی خود امام زمانم قشنگ پشت ما بوده. بچه ها نمریض میشن با اینکه تو گرما زیاد هستن، اینجا مثلا گرما 50 درجه. ما همه اینجا نوکریم، احتمال داره مسیری پیاده روی نباشیم، شاید کربلا نرسیم.
و شکر خدا شبانه روزی داریم غذا میدیم به زائر آقا که یک نفر از اینجا گرسنه نره بیرون.
با جون دل دارن خدمت میکنن و حتی حاضرن واقعا سالهای دیگر از خودشان مایه بذارن بازم بیا.
3 شیفت کار کردن در آشپزخانه حاصلش شده روزانه 50,000 قرص غذایی که از مضیف امامین عسکریان به زائران ایام اربعین تقدیم می‌شود. فاطمه عبدالوند، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر بهداشت 2 داروی جدید در حوزه خون و آسم و آلرژی و کتاب فهرست دارویی کشور را در آیین روز داروساز رونمایی کرد. آقای عین‌اللهی گفت با افتتاح خطوط تولید و داروهای جدید در 1 سال اخیر 150 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی شده است.
روزی وارد کننده دارو بودیم. حالا نه تنها تولید کننده ایم، صادر کننده هم هستیم. محمدی رئیس سازمان غذا و دارو:
پیشرفت‌های خیلی خوبی رو در عرصه تولید دارو داریم. اون چیزی که امروز از تولید داروی با کیفیت و خودکفایی ما در تولید داروهای مورد نیازمون با بیش از 99% سهم بازار داریم رو مرهون زحمات داروسازان عزیز هستیم.
کبریایی زاده، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی:
ما الان در صنعت داروسازیمون تقریبا میتونیم بگیم فرمولی نیست که در دنیا وجود داشته باشه و دانش فنی اون ایجاد نشده باشه.
هر روز هم خود کفاتر می شویم. در یک سال اخیر 69 دارو و 31 خط تولید جدید راه اندازی شده. عین اللهی وزیر بهداشت:
عمدتاً داروهای با در واقع تکنولوژی بالا هستن انجام میشه و حدود 150 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی رو با تولید اینها تونستیم که انجام بدیم.
اما آنهایی که دستن در کار خودکفایی دارو هستن از دغدغه هایشان گفتن. از حمایت دانش بنیان ها، فروتن هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
اجازه ندیم که سهم دانش بنیان ها به محض اینکه داره به رشد و شکوفایی میرسه توسط شرکت های وارد کننده مانع از این میشن که این شرکت ها رشد کنن.
تا جراحی اقتصادی دولت در دارو یا همان دارویال که میگویند صنعتمان را نجات داد. هاشمی رئیس انجمن شرکت های پخش دارویی:
طرح دارویال اجرا نمیشد، قطع به یقین هممون ورشکست بودیم.
دو داروی جدید در حوزه خون و آسم و آلرژی هم رونمایی شد. دورنمای این صنعت هم هدف گذاری صادراتی 200 میلیون دلاری تا پایان سال است. هانیه جلی‌نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
بیش از 14 میلیون قبض برق مشمول پاداش خوشمصرفی شدند. به گفته سخنگوی صنعت برق تا این لحظه 44 میلیون و 700 هزار قبض برق صادر شده که از این میان 14 میلیون و 700 هزار قبض برق مشمول پاداش صرفه‌جویی شدند. آقای رجبی مشهدی:
دیروز ما اوج بارمون به عدد 68300 مگاوات رسید که 7000 مگاوات نسبت به روز مشابه سال گذشته بیشتر است، یعنی 11% در شهریور رشد مصرف رو داریم تجربه میکنیم. امروز هم پیش بینی ها حاکی از این هستش که ما عدد 67000 مگاوات رو خواهیم داشت که امیدواریم با همکاری مردم عزیزمون، همینطور که تا الان همکاری خوبی رو داشتن، چه مشترکان بزرگ چه هموطنان عزیز، بتونیم امروز رو هم برق پایدار رو بدون وقفه برای همه مشترکان تامین کنیم. تا این لحظه از 44 میلیون و 700 هزار قبضی که صادر شده، 14 میلیون و 700 هزار قبض مشمول پاداش شدن. 36% از مشترکان خانگی ما مشمول پاداش صرفه‌جویی شدن که همینجا جا داره ازشون تشکر بکنم، و میزان پاداشی که محاسبه شده 1450 میلیارد تومان بوده که خب نسبت به دوره به اصطلاح قبلی که اعلام کردیم 200 هزار میلیارد تومان بیشتر هستش که از همه هموطنان جا داره تشکر ویژه داشته باشم به خاطر همکاری مطلوبشون.
بیش از 3 میلیون خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفتند. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعداد خانوارهای تحت پوشش طرح ملی فیبر نوری از 3 میلیون خانوار عبور کرد. بر اساس هدف‌گذاری صورت گرفته تا پایان سال 1404 20 میلیون خانوار و کسب و کار از خدمات اینترنت پرسرعت بر بستر فیبر نوری بهره‌مند می‌شوند. بومی‌سازی یکی از قطعات ماشینالات معدنی توسط متخصصان یک شرکت دانش بنیان. این محصول پیشتر وارداتی بوده که با داخلی سازی دانش ساخت آن سالانه از خروج 10 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می‌شود.
بومی‌سازی یک قطعه سنگین معدنی در یک کارگاه فعال صنعتی در کرمان. جلال بابایی مدیرعامل این واحد صنعتی میگوید:
انواع و اقسام قطعات میسازیم. این سیلندرهای جک حدود 20 قطعه داخلش نصب میشه، روی کامیونهای بلاز 3-30 تن تو مشتبه مثل سرچشمه نصب میشن. کامیون با 3-30 تن وزن خودش و حدود 200 تن بار داخلش تو سرازیری ها بتونه ترمز و فرمان جواب بده.
این کارگاه سالانه توانایی ساخت 200 دستگاه جک آکومولاتور در سیستم ترمز و فرمان بلاز رو دارد. خسرو بابایی پسر خانواده و مدیر کارگاه و فنی و مهندسی:
بیشتر الان معادنان خبر ندارن که ما داریم این قطعه رو تولید میکنیم داخل کشور.
این قطعه پیش از این از کشور روسیه وارد میشد.
تمام قدرتمون رو گذاشتیم روی این که بتونیم قطعاتی که از خارج وارد میشده بتونیم داخل تولید کنیم.
الان دارین چه کاری انجام میدین؟ نادر بابایی فرزند دیگر خانواده و سرپرست کارگاه.
تراش قطعات جک آکومولاتور.
ثریا بابایی دختر خانواده مسئول طراحی و مدیر بازرگانی. طراحی انجام میشه بعد داده میشه برای ساخت.
به مدیر فنی میدیم، مدیر فنی میده به قسمت ساخت، بعد واسه تولید.
به ما از ساخت قطعات یکی این که خودکفایی که در داخل مملکت مو به وجود بیایه و دیگر این که افرادی به کار گمارده بشن.
به گفته مسئولان این واحد صنعتی سالانه از خروج 10 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می کند. سمین رضایی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
مرحله دوم طرح 550 هزار هکتاری احیای اراضی خوزستان و ایلام به زودی اجرایی می شود. مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر با بیان این مطلب گفت برای اجرای مرحله دوم دو منبع تأمین مالی تعیین شده که یکی از محل فروش سود سهام شرکت‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و بخش دیگر هم از محل تهاتر نفت است که بلافاصله بعد از تأمین اعتبار اجرایی خواهد شد. آقای عظیمی این را هم گفت که اجرای مرحله اول دستاورد تا یه مهمی داشته است.
یکی از دستاوردهای اون اینه که در اراضی که ما پروژه رو اجرا کردیم میانگین تولید و عملکرد در هکتار از متوسط 1 تن به 5 تن افزایش پیدا کرده و این تغییرات اساسی که در یعنی تحولی که در کشاورزی منطقه ایجاد شده علاوه بر شکوفایی اقتصاد منطقه، اقتصاد کشاورز، گام بزرگی در نیل به خودکفایی گندم در کشور خواهد بود.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از اجرای طرح شتاب بخشی در 15 استان کشور خبر داد و گفت این طرح به منظور ریشه‌کنی بیسوادی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در استانهایی که بیشترین ضریب بیسوادی را دارند اجرا می شود. به گفته آقای عبدی 97.1% ایرانی ها با سوادند.
طرح شتاب بخشی بر مبنای اندیشه خدمات اجتماعی نیست. تا الان جریان سوادآموزی یه خدمت اجتماعی بود، ما یه خدمتی رو ارائه میدادیم، یه کسی هم میمد استفاده میکرد. بحث شتاب بخشی حل مسئله اجتماعی است. یعنی ما عقیده داریم که هر کسی که بی سواد است تا الان نتونسته وارد چرخه با سوادی بشه یک مسئله و مشکلی داشته که نتونسته وارد بشه. پس ما باید چیکار کنیم؟ ما باید دست به دست هم بدیم، اول مسئلهش رو کمک کنیم حل بشه و در کنار اینکه داریم مسئلهش رو حل میکنیم بحث با سوادیش رو هم پیگیر بشیم. به همین طرح شتاب بخشی باید از منتها الیه جریان اجتماعی، یعنی از همون نقطه و همون محلی که داره زندگی میکنه شروع بشه.
امروز آخرین فرصت برای کنکوری هاست تا انتخاب رشته کنند. سازمان سنجش اعلام کرد تا کنون بیش از 250 هزار داوطلب مجاز انتخاب رشتهشان را انجام دادند. این سازمان از مابقی داوطلبان مجاز به انتخاب رشته خواست تا امروز دوشنبه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه و انتخاب رشته کنند. سازمان هواشناسی امروز برای بخشایی از نوار شمالی و جنوب شرق کشور رگبار باران پیش بینی کرده است. در مناطقی از نوار شرقی نیز شاهد وزش باد و گرد و خاک خواهیم بود. آقای سرکرده، کارشناس سازمان هواشناسی:
بارش های رگباری و پراکنده رو پیش رو خواهیم داشت. امروز در سواحل دریای خزر، شمال استان آذربایجان غربی، شرقی اردبیل و همچنین خراسان شمالی امروز رگبار و رعد و برق اتفاق خواهد افتاد. ضمن اینکه در بعد از ظهر با شکل‌گیری ابرهای همرفتی در جنوب شرق کشور، در شمال استان هرمزگان، همچنین نواحی شرقیش، در ارتفاعات کرمان و ارتفاعات سیستان و بلوچستان هم رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی اتفاق می‌افته. وزش باد شدید رو در شمال سیستان و بلوچستان داریم، جنوب خراسان جنوبی، که باعث تولید گرد و خاک و همچنین کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:06. خدا نگهدار.
مستند ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هموطنان عزیز صبحتون بخیر باشه. اینجا برنامه مستند ایران هست در شبکه رادیویی ایران. امروز و توی این برنامه میخوایم سراغ وزارتخونه بریم که همه ما تقریبا در زندگیمون باهاش به نوعی در ارتباط هستیم و در زندگیمون موثره. علاوه بر آموزش‌های آکادمیک، چه در مدرسه چه در دانشگاه، همه ما در زندگیمون تحت تأثیر رخدادهای فرهنگی مختلف قرار میگیریم و اونها بخشی از تجربه زیستی ما رو شکل میدن. مدیریت این بخش از جامعه بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه. بذارید یه جستجویی در اینترنت بکنیم ببینیم که شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد چیه. یکم باش بیشتر آشنا بشیم، بعد از اون قراره که یه سر بزنیم به ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد در بهارستان و گفتگوی بکنیم با آقای دکتر هاشمی، جانشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون حقوقی و عمر مجلس وزارت خونه. بریم با هم جستجو بکنیم. بله، من با این عنوان که شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد رو جستجو کردم، چند تا راهبرد محتوایی اینجا نوشته، از جمله اصلاح نظام فرهنگی کشور، افزایش و ارتقاء آگاهی‌های عمومی و فرهنگ عمومی بر اساس تمدن فرهنگ ایرانی اسلامی، ترویج و اشاعه روحیه کار و خلاقیت در راستای فرهنگ مطلوب. من دارم اینها رو از روی سایت وزارت فرهنگ و ارشاد برای شما میخونم. از اهداف دیگه نوشته شده که استقلال فرهنگی، اعتلاء آگاهی های عمومی در زمینه های مختلف و شکوفایی استعدادها، ترویج فرهنگ و هنر اسلامی، دیگه برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی و هنری، تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی لازم به منظور آموزش افراد مجرب در رشته های مختلف فرهنگی و هنری، بحث های مختلف در حوزه کتاب و کتابخوانی و فرهنگسازی این حوزه. بسیار خوب، موارد خیلی زیاد هست، اگر بخوام بخونم وقت زیادی رو میگیره، اما با دونستن همه اینها میتونیم بریم یه گفتگوی بهتری داشته باشیم. بذارید قبل از اینی که به وزارت فرهنگ و ارشاد برسیم، بیایم پیش شما و از شما درباره کتاب و کتابخوانی سوال بکنیم. بذاریم ببینیم که شما نظرتون چیه و چه کارهایی رو در این حوزه فکر میکنید که باید اتفاق بیفته.
شما اگر به جای وزیر فرهنگ بودید، در حوزه نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی چه میکردید؟
به شخصه میتونم اینو بگم که سعی میکردم فرهنگ کتاب خوندن رو تو جامعه بیشتر کنم، چون الان اکثرا نگاه میکنم کمتر کسی هست که کتاب خون باشه، ولی کتاب خیلی تاثیر مثبت تو زندگی داره.
اگر من وزیر فرهنگ بودم،
یه سری جشنواره ها میذاشتم، دعوت میکردم که خب مثلا یه سری از افرادی که علاقه‌مند هستن بیان تو اون جشنواره شرکت کنن، مثلا کتابا رو بخونن با توجه به اون علایقی که دارن، کتابای مورد علاقه شون رو بردارن و مطالعه کنن. سعی می‌کردم قیمت کتابا رو یکم پایین‌تر بیارم، یا مثلا یه کتابخونه می‌زدم که حالت فرهنگی باشه و مردم بیان کتابو مثلا در همون کتابخونه مطالعه کنن به صورت رایگان. پدر و مادرها نقش خیلی مهمی دارن تو این زمینه که بچه‌هاشون رو تشویق کنن تو این کار، یعنی خودشون هم کتاب بخونن تو اون زمینه‌ای که دوست دارن، بچه‌ها هم اینجوری تشویق میشن، یا مثلا تو محیط کاری سعی میکردم یه سری مثلا یه کتابخونه کوچیکی باشه تو محیط کاری که یه سری کتابا رو بذارم همون مثلا همکارا بخونن و خودشون هم ترغیب بشن به این کار. یه مدتی هم قبلا توپ شده بود که مثلا نظر میکردن کتاب میدادن، من مثلا اگه جای وزیر فرهنگ بودم فرهنگو بیشتر ترویج میدادم. من فکر میکنم برنامه تشویقی خیلی تاثیرگذار باشه.
من خانواده ها رو ترغیب میکردم به این که سعی کنن به فرزندانشون تا جایی که امکانش هست کتاب هدیه بدن از کودکی و اونها رو با کتاب آشنا بکنن. مثلا توی بیمارستان ها با تولد هر فرزندی چند تا کتاب هدیه میدادم، هم برای کودک تازه متولد شده هم برای پدر مادرشون، که برای بحث تربیتش هم خیلی کارآمد باشه.
من اگر وزیر فرهنگ بودم، خب با توجه به اینکه الان بچه‌های الان دوست دارن بیشتر تو گوشی باشن و گوشی بیشتر دستشونه، سعی می‌کردم که کتابای صوتی بیشتر رایج بشه، چون که بالاخره حالا هم گوشی دستشونه هم میتونن کاری که مثلا در طول روز اگه کاری انجام میدن هم به اون کارشون برسن هم بتونن کتاب گوش بدن و این خب خیلی تاثیر داره. یکی دیگه از کارهایی که من انجام میدادم، خب مربیای مدرسه رو ملزم کردم که با توجه به این که بچه ها بیشتر از کارهای نمایشی و پر جنب و جوش و هنری دوست دارن، مربیا رو ملزم کردم که خب مثلا چه اشکالی داره، بچه ها رو به صورت گروهی از هم جدا میکردم که نمایش اون درس رو اجرا کنن، همین که خب بیشتر به دلشون میشینه، بیشتر علاقه پیدا میکنن و اینکه خب خیلی هم بهتر یاد میگیرن دیگه، اصلا فکر نمیکنم که از ذهنشون بخواد خارج بشه حتی درس ریاضی رو.
بسیار خوب، من فکر میکنم که هر کدوم از مدیران فرهنگی اگه نظرات مردم رو در این حوزه یه بررسی بکنن میتونن کلی از نیازهای کشور رو شناسایی بکنن و برطرف بکنن. من دارم به سمت وزارت فرهنگ و ارشاد حرکت میکنم. یادآوری بکنم که قرار هست با آقای دکتر هاشمی صحبت بکنم، جانشین وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی. میریم سوالات مختلف میکنیم و با توجه به صحبت‌هایی که شما در گزارش داشتید، اولین نکته رو هم درباره بحث کتاب و کتابخوانی بریم. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه و بتونیم نکات خوبی رو راجع به این وزارتخونه و عمل کردش سوال بکنیم و بشنویم. اولین چیزی که به ذهنم رسید به خاطر اهمیت موضوع کتاب و کتابخوانی و توجه ویژه‌ای که تو این سالها شده، بحث عدالت فرهنگی در حوزه کتابه. بذارید ببینیم چه برنامه‌هایی برای این موضوع دارن.
کشور همین ایده رو داره پیش میبره. منتها سه تا نکته داره. یکیش در واقع یه ذره تصمیم اداریش یک در واقع احتمال تداخل و تقاطعی با بعضی از مأموریت نهادهای دیگه در حوزه کتاب بوده، اینو داریم رفع میکنیم. مسئله دومش مسئله در واقع فناوریشه که این البته محصله و هست و سختی این کار نداره. مسئله سوم که ذره نیاز به دقت بیشتری داره، دوستان دارن در موردش در واقع یک کار رو انجام میدن که بدون خطا صورت بگیره، مسئله حقوق معنوی نویسندگان و آثاره. خب یه ذره برای جای تدقیق بیشتری داره، دوستان دارن این کارو در واقع با یک ظرافت پیش میبرن، ولی امیدواریم، قول قطعی نمیدم این رو، ولی امیدواریم که
موانع در این صحبت ها به نظرم رسید که صحبت درباره ایران بزرگ میتونه یکی از موضوعات مهم وزارت فرهنگ باشه. شاید بعد نباشه بپرسیم و ببینیم که در این باره چه کردن
و اون تمرکز بر ظرفیت فرهنگی در واقع تمدن ایران و در واقع ایران فرهنگی بزرگه. این حرف شما حرف دقیقی، حرف درستیه. ما در همین دوره اتفاقا با یک تمرکز ویژه‌ای بر همین مسئله در بخش دیپلماسی فرهنگی کار رو در حال پیگیری هستیم. تعاملات خیلی خوبی رو شروع کردیم با فرضون کشور تاجیکستان. بله. همین در واقع کشورایی که شما گفتید هستند. هم یکی دو نوبت ما سفر رفتیم اونجا برای بحث برپایی هفته های هنر و همین تعاملات این گونه، اونها اومدن اینجا در نمایشگاه کتاب ما شرکت کردن، ایزن ما در واقع این تعاملات رو با هم دیگه داشتیم و بقیه کشورها هم که شما فرمودید که البته لزوما اون تمدن خلاصه ایرانی و ایران بزرگ فرنگی الان لزوما فارسی زبان هم بعضن نیستن، یعنی میخوام بگم این هم هست، اما در این حال تمرکز ویژه دستگاه دیپلماسی ما که اسمش میشه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شروع کرده و با روی کرده خیلی ویژه این مسئله رو داره پیگیری میکنه. حالا یه وقت به نظرم اگر یه جلسه شما گفتگو میبر با خود آقای دکتر ایمانی پور هم داشته باشید با خلاصه کارنامه و انشالله خلاصه به شما یه گزارش خوبی رو از این تعاملات میدن. ولی میخوام تأکید کنم که یکی از در واقع قوت‌های بازوی ما در عرصه فرهنگی این ظرفیت در واقع فراسرزمینی و در واقع فرا ایرانی به معنای ایران مستقل امروز از جهت همون به معنای ایران بزرگ فرهنگیه که ما اگر اینجا بایستیم طبیعتاً خیلی در واقع آورده‌های مختلف فرهنگی بر ما خواهد داشت. حالا در همین دیپلماسی چون گفتید اینو نکته رو بگم و یکی بخشم در مورد ایران گفتید این دوتا رو عرض کنم. ما مثلا در مورد این قصه دیپلماسی فرهنگی، خب جشنواره مقاومت رو با کشورهای در واقع مقاومت منطقه راه انداختیم، با محوریت سازمان سینمای خودمون شروع کردیم به این کار. این مثلا یک کاری که در اون داریم انجام میدیم. یکی از کارهایی که شما فرمودید تمرکز بر خلاصه زبان فارسی و اون کارهایی که شما فرمودیده. یک نکته دیگری که ما داریم بحث تنوع در واقع قومی دقیقا. و لهجه ها و زبان مختلف در کشورمونه که اینا همه باز سرمایه های ایران ما هستند. ما کاری که امسال انشالله کلید خواهیم زد و انجام خواهیم داد، البته چند نقطه رو خلاصه نشان گذاری کردیم اما دو تا رو داریم انشالله امسال با در واقع پشتوانه و پیگیری جدیدتری پیگیری میکنیم. یکیش در واقع یک جشنواره بزرگ فرهنگی هنری بلوچه با محوریت در واقع ایران و کشورهایی که به هر حال بلوچ دارن، پاکستان، نمیدونم عمان، خود ایران، این کشورها در واقع انجام میدیم. یکی هم جشنواره بین‌المللی فرهنگ و هنر و در واقع رسانه کردیه. این هم به هر حال چون میدونید که آقای تعبیری دارن میفرمایند که ایران سرزمین همه کردها، زبان کردی سرمایه ملی است. اینا عبارت است که در واقع مال است آغاز. اینم باز با محوریت سنندج برای همه در واقع در اکراد منطقه و عزیزانمون که در این حوزه دارن کار میکنن، که این هم به هر حال اون تمدن بزرگ خلاصه ایرانی واقعا یکی از عبارتاش اینه. این البته به معنای حرفای خلاصه سیاسی نیست، یعنی گفتگوی ما معلومه اینجا. اتفاقا ما احساس میکنیم ما هر چقدر سراغ حرفای در واقع فرهنگی از جنس فرهنگ و هنر و رسانه بریم، فارغ از دعواهای خلاصه کشمکش‌های خط‌کشی‌های خلاصه سیاسی، این
همینطور که آقای دکتر هاشمی صحبت می‌کردن به این موضوع فکر کردم که وقتی که یک مسئول جوان در جایگاه به این مهمی در حوزه فرهنگ قرار می‌گیره می‌تونه بسیار مثمر ثمر باشه برای حضور جوانان دیگری که در عرصه هنر دارن تلاش می‌کنن و هنوز نتونستن کسب نام بکنن. سوال بعدیمو با همین محوریت مطرح کردم.
قیمتی نمیشه روش گذاشت، سرمایه انسانی و خود هنرمندان است. مدام در حال جوشش و رشد، مدام در حال ریزش و رویش.
بله.
یک بار به ذهن تاریخی خودمون مراجعه کنیم، اسم ببریم 5 تا کارگردانی که الان میشناسیم، کارگردانی مثلا شماره 1 الان هستن، 5 سال پیش، 7 سال پیش، 10 سال پیش کجا بودن؟ از این 5 تا 4 تاشون اقلا اون موقع نبودن. کجا رشد کردن؟ در همین زیست بوم فرهنگی ایران. چگونه رشد کردن؟ با اعتماد.
دقیقاً با اعتماد.
بعضی از بازیگرانی که همین الان ما برای سریال‌های خلاصه مختلفشون رو داریم نگاه می‌کنیم، یه چهره خیلی جوونی تو این تلویزیون دارن، الان خلاصه چهره‌های شماره 1 سینما در یک فاصله گاهی 3 ساله، گاهی 4 ساله بله. یک رشد چنینی کرده. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر ظرفیت انسان. خداوند این به هر حال جوهره رو، این ودیعه رو در آدمی گذاشته که آدمی میتونه اینقدر سریع رشد کنه و خودش رو نشون بده. گاهی به بها دادن، به اعتماد به نفس، به یک میدان دادن این اتفاق رخ میده. من خیلی دیدم، حالا نمیخوام اسم ببرم، گاهی جلسات با این مثلا جوانترهای عرصه فرهنگ و هنر که معروف شدن دارم، وقت با خودشون مرور میکنیم عجیبه این اتفاق رشده. یه جایی وقت من فعالیت میکردم دورای آموزشی داشتیم برای فعالان حوزه مستند. اون عزیز با این کار آموزشی و نیرویابی من مخالف بود. مخالفتش این بود که آقا عرصه مستند اشباه شده، شما یه آدم میاری آموزش میدی که چی بشه؟ این دوباره به این بازار اضافه میشه و کاری نیست. مگه ما کلن این دستگاه‌های حاکمیتی و غیر حاکمیتی میگه چند تا مستند در سال سفارش میدن که شما یه آدمی رو میسازی؟ من به اون دوستمون گفتم که حرف شما از اساس غلط و نکتهش اینه عرصه فرهنگ و هنر و آدمای او دائم در حال ریزش و رویشن، دائم در حال رشدن. اصلا یه عرصه اینجوری که ثابت نمیمونه که فکر کنیم این آدم همیشه توی این نقطه است. نه، اگر به فلان خانم تهیه کننده، فلان آقای کار